آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان خوبم سلام، گپ و گفت رو میشنوید، نمایش صبح یه روز لعنتی و جناب آقای حسن باستانی نویسنده و کارگردان نمایش.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان شما و مخاطبین خوبتون.
متشکرم آقای باستانی عزیز، بفرمایید که نمایش نامه صبح یه روز لعنتی کی نوشته شد تا امروز به روی صحنه اومده؟
این کاری رو که من حدود 5 سال پیش نوشتم و از اون سال تا حالا همش دارم تلاش میکنم بتونم شرایطی مهیا بشه که بتونم اجراش بکنم. خب از 4 سال پیش درخواست سالن دادم به مجموعه تئاتر شهر، چون دلم نمیخواست وارد یه فضای سالن‌های خصوصی بشم، مالا به دلایل شرایط خاصی که اونجا وجود داشت و اینکه تا مدیریت آقای پیمان شریعتی بود که ایشون این فرصت رو به ما دادن که این نمایش رو آماده کنیم. البته خب یه ضرب العجلی داشتیم ما برای آماده کردنش، به خاطر همین فکر میکنم که فرصتمون البته کم بود، ولی تونستیم با همکاری هنرپیشه‌های حرفه‌ای کار برسونیم برای اجرا کار رو.
آقای باستانی، اتفاقا بعد از 5 سال نمایش شما در زمانی داره اجرا میره که دنیا درگیر خشونت عجیب و غریب و جنگ و تروریسم هست، نمایش شما داره یک زبان امروزی، زبان اعتراضی است و در واقع یک درام ضد جنگ هست. بفرمایید که در حقیقت خصوصیاتی که برای نوشتن اثر مد نظرتون بود چگونه بود تا امروز هم که به روی صحنه رفته تغییراتی درش به وجود آوردین، به روز آوریش کردین، یا متن همان طور که خودتون فرمودید 5 سال پیش نوشته شد؟
البته خب این کار هر سال که من میخواستم خیز برمیداشتم برای اجراش، حالا برای نمایشنامه خانی یا آماده شدن برای یک فضای اجرایی بهتر صحنه‌ای، مرور میکردم کار رو و کار رو ادیت میکردم، بازنویسی میکردم، هر بار این اتفاق میافتاد. برای دور آخر که حالا حدود 3 ماه پیش بود که یک بازنویسی دیگه کردم این کار رو و این مقدار زیادی توش باز دست بردم، چون میخواستم کاملا به روز باشه، نمیخواستم زمانمند و مکان شمول باشه، به خاطر همین یه تغییرات جزئی توش دادم و امروز شاهدش بودید که اون چه که روی صحنه رفتش.
و در حقیقت این دکور انتزاعی که در صحنه شما وجود داره، این دهکده ناکجا آباد، در حقیقت زبان اثر شما رو جهان شمولتر کرده.
خب آقای میثم نویریان طراح صحنه بودن که در طول تمرینات با ما بودن، با هم فکری که با هم کردیم و می‌خواستیم این فضای سرد و انتزاعی رو داشته باشیم، فضایی که جنگ برش حاکم شده و خب قرار هستش که توی یک همین فضای محدود و بسته تمام اون المان‌هایی که داره جنگ رو و تجاوز رو تعریف می‌کنه به نوعی نشون بدیم. این کار خوب آقای میثم نویریان، این طراحی صحنه که با کار ما هم خیلی جفت و مچ شده.
به گروتسک چقدر نگاه داشتید در این نمایش؟
دقیقاً می‌خواستیم یک فضای گروتسک رو به وجود بیاریم، چون که مفهوم اثر یک مفهوم گروتسک در عین اینکه ما تلخ می‌خندیم و در پشت این خنده‌های تلخ ما غم و بار سنگین اون تهاجم و هجومیه که داره وارد میشه و اون پایمالی حقوق انسانی که داره اتفاق میفته، این چیزیست که من خیلی بهش تاکید داشتم در طول تمرین ها و همواره به بازیگرام یادآور میشدم که ما به هیچ وجه قصد خندوندن تماشاگر رو نداریم، فضا خودش به اندازه کافی مضحک هستش، ضرورتی نداره تلاشی کرد برای خندوندن، خود اتفاق خیلی مضحکه، انقدر مضحکه که شاید بشه براش گریه کرد حتی، نه اینکه خندید. و اون این فضای گروتسکه که والا نمیدونم تا یه حدود زیادی فکر میکنم ما موفق شده باشیم تو ارائهش. بله
آقای باستانی عزیز، این نمایش شما در ظاهر پوسته رئالی داره ولی پر از ارجاعات فرامتنی است. این ارجاعات فرامتنی رو زمان نوشتن نمایشنامتون و به روزآوریش بهش فکر میکردید و این رو چگونه در زبان اثر در حقیقت در لایه‌های زیرین زبان اثر قرار داده.
برای من همیشه این جالب بوده که بخوایم زیر متن کارهام بخوام که حتما اون اندیشه‌ای که قرار هست نمایشنامه ارائه کنه در زیر متن اثر باشه، نه در رو به شکل شعاری و خطابه ای. این استش که خیلی تلاش کردم که این اتفاق اینجا در این نمایش صبح یه روز لعنتی بیفته، یعنی دیالوگ ها به سمت و سوی برن که در عین این که روزمرگی رو داره نشون میده و دیالوگ محاوره است و شاید به قول شما فضا رئالیسم و دیالوگ ها رئالیستی است، اما اون نشانه ها و اون المان های یک اثر جهان شمول و یک نشانه هایی که مملو از اعتراض، مملو از حرف های ناگفته است رو هم بتونیم باش بیان بکنیم. خیلی روش کار کردم و حالا نمیدونم تا چقدر موفق بوده، امیدوارم که اتفاق افتاده باشه در متن اثر.
جناب باستانی عزیز، سه زن رو شما به عنوان محورهای موازی این نمایش در نظر گرفتید که هر سه، اولا نگاه شما برام جالب بود که هر سه زن رو در نقطه‌ای قرار دادید که در حقیقت سرپرست دو طرف مواضع جنگ هستند، و ذیل سوم هم نگاه در حقیقت حقیقی و نگاهش کاملا ضد جنگ هست. نگاه شما در به زنان چگونه بوده در این اثر و نقش آفرینیش رو چگونه انتخاب کردید؟
همیشه برای من یه علامت سوالی وجود داشت توی کارهایی که حالا میدیدم، آثاری که میخوندم، حالا فیلم ها و یا نمایشنامه ها و یا اجراهایی که میدیدم، که سهم زنها چیست در جنگ، که همیشه ما اونها رو فراموش میکنیم. ما همیشه فکر میکنیم جنگ یک چیز مردانه است. واقعیتش اینه که تأثیر جنگ مخربتر از خود جنگ هست، یعنی آنچه که بعد از جنگ مشاهدش هستیم مخربتره و اون بار تخریب روی دوش زن هاست. این که اساساً طرز تفکر من هست و اون چیزی که من خودم بهش باور دارم. اما دنیای ما امروز، دنیای مدرن ما، دنیایی است که جایگاه آدم ها عوض شده، یعنی وظایف زنها دیگه که زادن و بار آوردن و حیات بخشیدن هست، میبینیم به نوعی تغییر کرده. ما زنهایی رو میبینیم که سلاح دست گرفتن و در جبهه‌های جنگ دارن میجنگن. حالا اصلا به جنبه مثبت و منفیش اصلا کاری ندارم، به ذات این حرکت دارم فکر میکنم، یعنی جنگیدن. زنی که قرار است زاینده باشه الان میراننده است، میکشه، و این چیزی است که در قاموس بشر شاید اصلا تعریف نشده. شاید از مردها بشه قبول کرد که اسلحه دست بگیرن و برن بجنگن، ولی برای من همیشه خیلی عجیب بود. اسطوره‌ای هم که بخوایم نگاه بکنیم، در اساطیر ما همیشه آناهیتا زاینده بوده، هرگز میراننده نبوده، و خدایان جنگ همیشه مردها بودن، مذکر بودن. حالا اینجا دنیا وارونه شده، یعنی وظایف مردها رو دارن زنها انجام میدن، وظایف زنها رو که دیگه الان در واقع وظایفشون که زاییدن دیگه وجود نداره. کما اینکه دیالوگ یکی از شخصیت‌های نمایش اینه که میگه من کاش میتونستم زن بودنم رو به تماشا بگذارم، که نمیتونه، و الان بزرگترین خطر براشون آوردن بچه به این دنیاست. یعنی طرز جهان ما، جهان جنگ زده ما به سمت و سوی رفته که وحشت از آوردن بچه به این دنیا وجود داره، و این بزرگترین نمیدونم گراتسک، یعنی همین دقیقا. یعنی شاید ما بخندیم به این مسئله که بگیم یک کت خدا چطور میتونه زن باشه، ولی ببینیم پس پشت این حرکت تفکر چی هست، که چرا یک زن به جای این که بشینه بچه خودش رو بزرگ کنه و او رو تعلیم و تربیتش بده، در کنارش حالا کار کنار مزرعش رو داره، اما این زن تبدیل شده به یک وسیله‌ای برای تحکیم قدرت، پیش بردن اهداف نظامی یا حتی منطقی. کما اینکه کت خدا تنها زنیه که توی این روستا تونسته نقش کت خدا رو بگیره، چون صفت و رفتارهای مردانه دیگه پیدا کرده. نگاه من این بود، میخواستم بگم که فرای این که بخوایم بگیم زن یا مرد، میخوام بگم جایگاه آدم ها چقدر میتونه در موقعیت های مختلف تغییر بکنه و این الزام ناشی از فشارهای خارجیه، نه آنچه که فرهنگ میگه. من فکر میکنم که به این دلیل رفتم به این سمت بگم شخصیت های اصلی و تعیین کننده هر دو سوی جنگ یا هر دو سوی نابودگر و نابود شونده زن هستن.
و در دیالوگ بین مادر بزرگ و کت خدا هم در پایان نمایش این دریافت رو میشه از متن کرد که در حقیقت قربانیان جنگ هم از اون طرف همون زنان هستن.
دقیقا همینه. یعنی نگاه بکنیم، میگه توی دهکده دیگه مردی باقی نموده. این دهکده ایست که من همیشه جنگ جهانی پیش چشمم بود وقتی که داشتم این کار رو مینوشتم و در موقعی که میخواستم اجرا کنم، تمام مردها میمیرن. این دهکده دهکده ایست که هیچ مردی دیگه توش باقی نمونده. یک مردی مونده که مقطوع النسل، دیگه نمیتونه تولید داشته باشه، تولید مثل دیگه نمیتونه بکنه. عملا دنیای ما دنیای عقیمی شده. من نگاه سمبولیکم این بود که این جهان ما عقیم شده است، جایگاه ها عوض شده و دیگه ما باید وحشت داشته باشیم از تولد نوزادانی که اصلا هم به وجود نخواهند آمد، یا اگه بیان کنج یک توالتی به دنیا خواهند آمد که احتمالا اونجا هم میمیرن، دیگه تداوم نسلی نخواهیم داشت. این خطریه که نمیدونم، شاید خیلی آوانگارد دارم فکر میکنم، ولی حس و حال دنیای ما، دنیای جنگ زده ما، دنیایی که پر از شعار حقوق بشریه، پر از حرفای گنده است برای بشریت ولی هیچ اتفاقی براش نمیفته. امروز شاهد هستیم در تمام گوشه کنار دنیا که چگونه داره به مرزهای کشورهای دیگه تجاوز میشه، چگونه انسانها دارن قربانی میشن و بیشتر از اون بچه ها و زنها دارن قربانی میشن. این چیزی بود که میخواستم به صورت لایه های زیرین من تو این اثر باشه که حالا
مشهود هم هست. بله، ممنونم آقای باستانی عزیز که وقتتون رو در اختیار تیوال و شنوندگانش قرار دادید. اگر کلام ناگفته‌ای هست، تریبون تیوال میزبان شماست.
خیلی متشکرم. من لازمه یه تشکر جانانه‌ای بکنم از تمام گروهی که با من همکاری کردن، تک تک بچه‌ها، بازیگران و عوامل صحنه که با من بودن، به خصوص سامان عزیز پورسلیمانی که از روز اول تا الان از من بیشتر تلاش کرد برای اجرای نمایش. بارها منصرف شدم به خاطر سختی‌های کار و به خاطر سنگ‌اندازی‌هایی که برای اجرای این کار پیش روی ما بود، ولی خب با دلدادگی حالا یا تشویقایی که سامان کرد، من موندم، با کمک بچه‌ها تونستیم این کار رو به روی صحنه بیاریم. البته بهتون بگم خیلی هم ساده نبود. این متن درست در دقیقه 90 با بیمهری شورا روبرو شد و قرار بود اصلا اجرا نشه، ولی خب با صحبتایی که کردیم، با همکاری که حالا آقای رحمت امینی، آقای شفیعی کردن، این فرصت الان به ما داده شد. نمیدونم تا کی میتونیم ازش استفاده کنیم و اون چه که شاهدش بودید نتیجه تلاش یک گروهه.
خیلی انشالله که اجرای موفقی داشته باشید. همراهان خوبم، ممنون که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند حسین کوهی.